گر جلوه حسن را، گر جلوه حسن را هدف یافته‌ای،
بر گوهر عشق را،
بر گوهر عشق را
صدف یافته‌ای،
مبانی فقاهت
که از مکتب والی نجف یافتنی،
که از مکتب والی نجف یافتنی، که از مکتب والی نجف یافتنی، که از مکتب والی نجف یافتنی.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در تعادل و ترجیح بود و اموری که مقدمتاً باید به آن اشاره بشود. رسیدیم به امر پنجم و اون مسئله خاص و عام بود. معروف این است که عام و خاص از موارد جمع عرفی است، التوفیق بین الدلیلین عرفن، و جزء متعارضین نیست. ولی ما عرض کردیم اگر منظور از عام و خاص متصل باشه این بحثی نیست، عام و خاص متصل این تعارضی نداره. ولی عام و خاص منفصل که محل بحث ما هست در فقه، این عرفن متعارضین هست. بله عام و خاص متصل در قوه یه دلیل است. اصلا عام و خاص متصل عام ظهور در عموم ندارد به قرینه این خاص، اینا معلوم. بس عام و خاص منفصل و ما گفتیم اینا از قبیل متعارضین هست و چند تا شاهد آوردیم. شاهد اول این است که اگر به عرف عام الان عرضه بداریم، خواه به صورت جمله خبریه یا انشائیه که بعضی آقایون اشکال نکنن، خواه به صورت جمله خبریه خواه انشائیه، کسی به وکیلش بگوید برو تمام غنم منو، تمام افرادشو بفروش، تمام امر کن، بعد فردا بگه نه این یه سومش باقی باشه، این نمیدونم یه چهارمش باقی باشه، حتما مردم میگن پشیمان شد، دیروز گفت همه رو بفروش، امروز میگه یه چندمش بذار. این ندامته، اینو متعارض میبینن، اینو ناسخ میبینن، این ناسخ میبینن. به خلاف این که از اول بگه حکم العلماء الا زیدن، همه رو بفروش الا این پنجتا، نمیگن پشیمان شد و ها کذا. اگر اخبار باشه خبر بده آقا شما چیزی از غنم اتباقی مونده، میگه نه به تو کله ها عمل کرد. بعد فردا کشف بشه که آقا این هنوز یه سومش باقی مونده، میگن چرا دروغ گفتی تو، تو خبر دادی به تو کله ها. قرض اول اینها رو متعارض میبینی. شاهد دیگر کلمات قدماء مفسرین است که خاص رو ناسخ عام میدانن و خبر مبری از مخصص بین اونها نیست. شاهد سوم هم حدیث 8 باب 13 از ابواب سجود بود که خوندم براتون اون روز. فقط میخواستم دنباله مطلب تکمیل بشه. بعد عرض کردیم ولیکن قد یکون هناک عرف خاص، عرف خاصی است از سوی مولا که عام خاصش متعارض نیست. عرف عام متعارض و اون در کجاست؟ اونجایی که مولا خودش اختار کنه. میگه من چنین کاری رو میکنم، من معمولم عامو که میگم مخصصات یه جا و اقلش نمیگم، به مثاله تدریجا میگم، کما اینکه شارع مقدس این معنا را به ما فهمونده که احکام اسلام بیانش تدریجی است و معنی تدریجیت احکام این است بسیار میشود عموماتو میگم و مخصصاتو با فاصله میگویم. این تدریجی بودن احکام و قوانین اسلام سبب شده که انسان یه همچین چیزی را از شارع مقدس بپذیرد که واقعا تدریجی داره بیان میکنه. پس تناقض نمیگه، به خلاف اون مثالهای عرفی زدیم که اونجا همچین عرف خاصی نیست، تدریجیتی نبوده. اگر هر قانونگذاری همین مسئله رو بگه من تدریجم بیان میکنم، بدان و آگاه باش، بعد بگیم آقا تناقض بین حرفای شما نیست. اما اگر چنین چیزی و قراردادی و عرف خاصی رو به ما اختار نکند، امروز عام بگه، فردا خاص منفصل، میگه آن چرا تناقض میگی، اخبار دروغ میگیم، میگی انشاء میگیم متناقض است. پس شارع مقدس این عرف خاص از کجا فهمیدم؟ تکرار میکنم، از اینجا فهمیدیم که سیرش بیان تدریجی احکامه. قانون نویسای امروز اینطور نیستن، یه قانون در 20 ماده و 5 تبصره یه جا میبرن و از مجلس میگذرانن به عنوان قانون کار، نه اینکه عامش امروز بگن فردا تبصره هاش بگن. نه، شارع مقدس این چنین نیست، به ما فهمونده سیرش بیان تدریجی است. اگر اینو فهمونده ما سمعا و طاعتا تناقضی نمیبینیم. پس این که میبینید علمای ما با عام و خاص معامله متعارض نمی کنن، به خاطر سنتی است که از شارع مقدس در این زمینه کشف کردیم. این برخلاف آن است که تو اذهان همه این رفته که نه، عام و خاص در عرف هم تعارض نداره. مرحوم آخوندم میگه توفیق عرفی بین ما هست. نه خیر، هیچ توفیق عرفی بین ما نیست و در عرف تعارض داره. ولذا اگر در اقرارنامه ها، در بازجویی ها کسی عام بگه امروز، فردا یه خاص بگه، هیچ کس نمیگه آقا شما عام و خاص و تخصیص، همه میگن تناقض در اقراره. در بازجویی دروغ میگه، راست نمیگه در بازجویی. دیروز میگه همه اینها رو چی کردن، فردا میگه نه، این یکی نه. تجد. و اما باقی مان یکی اون بیان قدما و یکی حدیث. در مورد قدما، قدمای مفسرین که ناسخ میگرفتن، ظن و گمان من اینه که اونها توجه به این نکته نداشت، یعنی اینکه سیره شارع مقدس بیان تدریجی است، توجه به این نکته نداشتن. مسئله نسخ هم در نظر اونا یه چیز خیلی ساده بود، در نظر ما نسخ یه چیز پیچیده ای هست، کم هست، نادر هست، قلیل هست، انگوش شمار هست. اونا نسخ خیلی دست و دل بازی داشتن در باره نسخ، تا کم و زیاده می شد می گفتن ناسخ، ناسخ. توجه نداشتن اون قدمای مفسرین به این معنا و این سیره تدریجیه شارع رو عنایت بهش نداشتن قدمای مفسرین. فقه ها این عمل نکردن، قدمای فقه های ما این کار نمی کردن، تخصیص می زدن. مفسرین هن که این حرف رو میزنن، اونا توجه به این نکته نداشتن، خیال میکردن شارع همون عرف عامه، در عرف عام بین عام خاص تنازعه، پس باید نسخ باشه. خیال میکردن در عرف خاص هم همینه، در حالی که چنین نیست. و اما باقی میمونه اون حدیث علی ابن جعفر بود ظاهرم، بله حدیث علی ابن جعفر بود، اما حدیث مال باب مکاتبه با ناحیه مقدسه امام زمان سلام الله علیه و هشت باب سیزده درسته، حدیث هشت باب سیزده. در اونجا نکته ای بود که اون روز اشاره کردیم و یک کمی شرحش بدیم. در اونجا مسئله این بود که باب مستحبات باز یه سیره دیگری از شارع داریم، که در باب مستحباست بین عام و خاص، نه تعارضه و نه تخصیصه، هیچ کدام. اون تعارضی که در عرف هست نیست، تخصیص هم که در قانون شرعه نیست. در مستحبات یه سیره دیگر اشاره داره و آن این است که سلسله مراتب استحباب رو بیان میکنه با قیود و خصوصیاتی که بیان میکنه. مثلا شارع مقدس میگه یستحب صلاة العید، بعد میگه یستحب صلاة العید تحت السماء، زیر آسمان میخونه. بعد میگه یستحب صلاة العید فی جماعه. اینا تقیید نیست، اینا سلسله مراتب استحبابه. اصل صلات عید مستحب، جماعت بودن مستحب دیگر، تحت السما بودن مستحب سوم و هکذا. میگه سل صلات اللیل یه مستحب، یه وقت میگه سل فی السلسل آخر، یه وقت میگه سل مع القنوت، یه وقت میگه قنوتی که به چهل مؤمن دعا کنی. اینا رو حمله و تقیید نمی کنن، مطلق و مقید نمی دونن. در واجبات مطلق و مقیده، ولی در مستحبات سلسله مراتب استحبابه. این از کجا کشف کردیم؟ این از سیره اشاره. یعنی ما در فقه وقتی مراجعه میکنیم میبینیم اصلا برنامه شارع مقدس این بوده مستحبات را در مدارج مختلف و مراحل مختلف بیان میکرده. فعلاحظا این سنتیست که از شارع مقدس در باب مستحبات کشف کردیم. ولی زو ملاحظه کنید در فقه دو تا دلیل مستحب و نه تقیید میکنند و نه تخصیص میزنند. معمولا اینطور، حالا استثناء نمیگم نداره، ولی معمولا نه تخصیص نه تقیید نه تناقض، بلکه سلسله مراتب استحباب. خب حالا برگردیم به اون حدیث باب سجود. بحث در این است که ما بگیم اون دو روایتی که امام زمان سلام الله علیه می فرماید در اون نامع و توقیع شریف، میگه فی هذه المسأله حدیثان، حدیثی هست که کل من تقلت من حال الى آخر فعلیک التکبیر، حدیث دیگری این است که اگر از سجده ثانیه قمت الى رکعت المتأخره، می‌فرماید این به حول الله بگو. این حدیث این متعارضه نیست. و ایه ما اخذت من باب تسلیم کان ثوابا، این باب تأخیر متعارضه نیست که آیون خیال کردن این باب تأخیر متعارضه نیست. این مصادیق استحبابه، میخواد بگه اون یه مستحب است، اینم یه مستحب. اگر شما تکبیر بگی در موقع قیام هم به جای به حول الله بگی الله اکبر، اب نداره. اما بگی به حول الله، بهتر از الله اکبر. الله اکبر مستحب، به حول الله مستحب اقوا. اینجا هم تخییره و منافات با افضلیه نداره. هذا تمام الکلام. در امر پنجم بریم سراغ امر ششم و اون فرق بین تزاهم و تعارض است. این مسئله مهمی است. تعارض کجاست؟ تزاهم کجاست؟ آثار اینها چند اندازه با هم متفاوته. ببینید من دو معیار برای تفاوت این دو عرض میکنم که هر کدام از این دو معیار خودش به تنهایی کافیه برای اثبات مطلب. متعارضان دلیلانی هستند که یعلم و کذب و احده ما، یعلم و کذب و احده ما، هر دو صادق نیست، یکی دروغ. یکی میگه نماز جمعه واجبه، یکی میگه حرامه. خب یکیش راسته. یکی میگه نماز جمعه واجبه، یکی میگه نماز ظهر واجبه. یکی صادقه. حالا یا به ذات تناقض دارن یا به اجماع با هم تعارض دارن. علی کل حال علم به کذب احد ما داریم، اما در متزاهمین علم به صدق هر دو داریم. هر دو صادقن، هر دو مطابق واقعن، دو حکم هر دو واقعیه. من قادر بر امتثال نیستم، واقعا انقض حاضر قریق هست، انقض زاکل قریق هم هست، هر دو صدقه. علم به کذب احد ما نداریم، علم به صدق کلیه ما داریم. پس مشکل کجاست؟ من ناتوانم از امتثال، قدرت من کمی. این یه فرقیست خیلی واضح. متعارضان چی هستن؟ اونی که میدونیم یکی از دلیلین کاذبه. متزاهمان چیه؟ اونیست که هر دو صادقه ولی من توانایی در امتثال ندارم و جمع بین هما ندارم. این یه معیار برای فرق بین ما که به تنهایی کافیه. و اما معیار دیگر، تعارض بین دلیلینه، تزاهم بین حکمینه، نه دلیل. همیشه تعارض بین دو دلیله. دلیلا در مقام الاثبات، بین الدلیلین و فی مقام الاثبات، اینا تعارض دارن. اما تزاهم بین المدلولین و فی مقام ثبوت، تزاهم در مقام ثبوت ما هم مزاحم شدن. دو حکمه، یعنی فعلیت اینها با هم نمیساز، یعنی مکلف قادر به امتثال کلیما نیست. پس این به حسب دلیلین و فی مقام الاثبات، اون به حسب المدلولین و حکمین و فی مقام ثبوت. انقض هازا در واقع با انقض هازا در مقام ثبوت متزاهمه. اما این دو دلیل که در باره نماز جمعه است، که در واقع یکش متعاقب واقع نیست، در مقام اثبات هن که با هم تزاهم دارن. این دو میان نظرتون باشه. ولیکن قد یکون و تزاهم سببن لتعارض، قد یکون و تزاهم فی مقام الواقع سببن لتعارض. چطور؟ اگر هر دو به صورت حکم فعلی بیان شد، انقض واجب فعلیه، انقض اون یکی هم واجب فعلی، لا تقصد واقعا حرام فعلی، انقذ القریق هم فعلی، دو تا فعلیت یقین داریم یکیش دروغه. ببینید اگر متزاهمین بودن فی الواقع، ولی دلیلی که دال علیه ما بود ظهور در فعلیت داشت، دو حکم فعلی بر ضد هم محال احدهما کاذبه. حکم فعلیت این است که الان قصد نکنی، حکم فعلیت هم این است که انقاض قریق کنی. خود دو تا حکم فعلی که نمیشه برای ضد هم. پس متزاهمه اگر در قالب حکمین فعلیین ریخته شوند و به صورت دو دلیل درآیند، سر از متعارضین در میارند. من باز یه بار دیگه این مطلب رو بگم معلوم بشه. متزاهمین گاهی سر از متعارضین در میارن. در جایی که دو دلیل اقامه بشه بر هر دو و هر دو دلیل ظاهر در فعلیت باشه، سل ظاهر در فعلیتی، لا تقصب ظاهر در فعلیتی، ظواهر عوامر فعلیتی، انقذ الغریب ظاهر در فعلیته، لا تدخل دار الرسمی ظاهر در فعلیته، این فعلیت بعد عدله ظاهر در فعلیته. گفتیم در باب اجتماع امر نهی ظواهر عدله فعلیت. اگر دو چیز در واقع متزاهم باشن اما دلیل دال علی کلیه ما ظاهر در فعلیت باشد، این تزاهم تبدیل به تعارض میشه، چون یقین به کذب احد ما داریم. دو تا متزاهمه که نمیشه گردن من بذاره، تکلیف ما لایطاق که نمیشه فعلی باشه، احد ما باید فعلی باشه، احد ما شنی بگذرم. حالا اجازه بدید من مسئله رو بحث رو آهسته آهسته دنبال کنم، روشن میشه. و من هنای علم امور چند امر در اینجا معلوم میشه. امر اول، مرجحات باب تعارض مرجحات مقام اثباتی است، چون تعارض مقام اثبات بود دیگه، مرجحاتش هم مقام اثباتی، مرجع دلالت، مرجع سنه، مرجع جهت صدور، مرجحاتش هم مقام اثباتی دیگه، دلالت مقام اثباته، سند مقام اثباته،
چون تعارض در مقام اثبات بود مرجعاتش هم
مقام اثبات دلالت سند، ولی در تزاحم هم سندها رو نگاه میکنیم؟ نه. دلالتها رو نگاه میکنیم در تزاحم؟ نه.
چی رو نگاه میکنیم؟
اقواییت و اهمیت در مقام ثبوت.
چون تزاحم مقام ثبوتیه، مرجعاتش هم مقام ثبوتیه.
اقواییت ملاک، حفظ جان مسلمان قوی تر است از مسئله لا تقصیر. بنابراین برو انقاض غریق بکن، داد قصفی رو هم وارد شو.
ما نمیریم در اینجا ببینیم سند این روایت قوی تره یا سند اون روایت. یه روایت میگه انقاض غریق، یه روایت میگه لا تقصیر. سندها رو ببینیم، دلالتها رو ببینیم، نمیدونم جهت صدورها رو ببینیم. نه،
اینا متعارض نیستن که یکی صادقی که کاذب. میخوایی ببینی کدام دلالتش قوی تره، کدام سندش قوی تره؟ اینا متزاحمن. ببین کدام مصلحتش در نظر شارع مقدس اقواس،
حفظ نفس اقواس
یا عدم غصب دار غیر. توجه کردی؟
در مقامی که میخوان تأثیر در فعلیت بگذارند، باید یکی تأثیر بذاره. کدام تأثیر در فعلیت میذاره؟ اون که قوی.
بالاخره من یه حکم اینجا دارم، یا انقذ الغریق فعلیه یا لا تدخل فی دار الغصبی فی دار الغصبی. یکی باید فعلی باشی.
کدام اثر میذاره در فعلیت؟
اونی که قوی تره. هادا اولا گفتم یعلم من هادا امور. هادا اولا
اگرم اهمیت نداشت متساوی شد تخییر میشه.
حالا این در ثانیان میشه.
هادا اولا و اما ثانیان. الان تخییر میرسیم، تخییر الان میرسیم. و اما ثانیان، ترجیح یا تخییر در متزاحم این عقلیون.
چرا ترجیح میدید؟ عقل میگه اون که اقواس ترجیح داره.
تعبدی نیست، اونی که اقواس ترجیح داره. حالا من یه وقت اقواس نمیشناسم، از شاره سوال میکنم یه بحثی، ولی اونی که اقواس در متزاحم این ترجیح داره. و اگر اقوایی نباشه عقل چی میگه؟
بله، تخییر میگه. تخییرش هم عقلی،
ترجیحش عقلیه،
تخییرش عملی. چرا؟ به علت این که تو قدرتی داری صرف هر دو نمیتوانی بکنی. احده ما رو خب صرف کن بگیر دیگه.
تفاوتی هم که بینی نیست. دو برادرن، هر دو در آب افتادن، هر دو مسلمانن، خون هیچ کدام از خون دیگری رنگین تر نیست. بشینی تماشا کنی اینا هر دو غرق بشن؟
نه،
ترجیح بدی مرجعی نده.
بس احد و ما فعلیت، اینجا احد و ما فعلی میشه، نه کلی ما. بعث به احد ما میکنه، نه بعث به کلی ما.
بله، هر طرفش مکلف اختیار کرد، شارع مقدس همون رو براش فعلیت قائل میشه.
فبناهن علا ذلک، هم ترجیح عقلیه، هم تخییر به حکم عقلیه.
اما در متعارضه،
نه ترجیحش عقلیه، نه تخییر.
چرا؟ تخییرش عقلی نیست. اصل در متعارضین چیه؟
تساقط دیگه. عقل میگه تساقط.
الاصل فی المتعارضین التساقط. اگر شارع گفت اذن فتخیر، این تعبد میشه یا نمیشه؟
تعبد دیگه.
پس تخییر در متعارضین تعبدی شرعیه، عقل تساقط میگه. ترجیح چی؟
ترجیح هم تعبدی. شارع میگه خود به موافق کتاب الله، خود به مخالف العامه.
این مرجعات، این هم تعبدی. بله، اگر مرجع به جایی برسد که اون ذات مرجع حجت بشه و فاقد مرجع لا حجت،
یعنی مقابل هم که قرار گرفتن ما وافق کتاب الله حجت و ما خالف الله حجت،
این بشه از قبیل تعارض حجت به لا حجت بشه.
بله، این به حکم عقله، به حکم عرفه،
این خارج از بحث ماست. خیلی ثمره داره، خیلی ثمره داره، اتوان ثمره عملی داره. عرضم رو دقت کنید، این جمله آخری خود دقیقه. عرض کردم مرجحات تعبدی است، مگر به اونجایی برسه که از قبیل تمیز حجت از لاحجت بشه، که مرحوم آخوند در مرجحات داره میرسه، میگه ما وافق کتاب الله حجت، ما خالفه اصلا لاحجته. خب اگر حجت لاحجت شد از تعارض خارج میشه، متعارضه این آن است که هر دو حجت باشه، هر دو فی حد ذاته حجت باشه. اگر خذ به مشتهر بین اصحابک و دعشازن نادر فین المجمع علی لا ریب فیه، معلوم آخون میگه این تمیز حجت از لاحجت، هوی عقلیه، اما این خارج از باب تعارض میشه. خود معلوم آخوندم بعدن میرسیم قبول داره که اینا خارج از باب تعارضه. نتیجه این شد، امر دومی که از بحث‌های گذشته روشن شد این است که تخییر و ترجیح در متزاحم این هر دو عقلی است و برمی‌گرده به قوت و ضعف ملاک یا تساوی ملاکین، اما در متعارضین تخییر تعبد شرعه، ترجیح هم تعبد شرعه، مگر اینکه یکی در مقابل دیگری از قبیل حجت و لا حجت بشه، که یخرج عن محل الکلام، یخرج عن المتعارضه. و ثالثاً، این ثالثاً هم بگیم دست و پای بحث جمع بشه. و اما ثالثاً، تساقط در متعارضین ممکن، التساقط ممکنون فی المتعارضین. مثل چی؟ دو تا آیه با هم تعارض کن، اگر دو آیه متعارض بود جمع دلالی نداشت، اذن فتخیر میگیرتش؟ بله؟ میگیره یا نمیگیره؟ نمیگیره. چرا نمیگیره؟ جوابش چیه؟ تخییر فقط در خبرین داریم، در سایر تعارض امارات تخییر نداریم. نه ظاهره کتاب الله دیگه، امارست دیگه، ظهور کتاب الله دوتا امارست با هم معارضه کردن. ما در کتاب الله اگر تعارض بشه تساقط میگیم، الاصل المتعارضین التساقط بود، سیعتی انشان خبرین استثناءن دلیل داره اذن فتغیر. اینو باید خیلی قبل از این میدانستید این مطلب، که همه جا تعارض تساقط بین امارات، جز یک جا به تعبد شر تخییره و اون خبر اینه. بنابراین اگر دو ظاهر از کتاب الله با هم تعارض کردن تساقط میشه، پس تعارض تساقط داره، پس جا تساقط داره، فقط خبر اینه تخییره، جای دیگه چیه؟ تساقط. اما در تزاحم هم تساقط میشه، در تزاحم تساقط میشه که هر دو رو رها کن، نه این غریق رو انقاض کن، نه اون غریق رو انقاض کن، به تصور. اینا همش آثار همون تفاوتیست که اونجا گفتیم، حقیقت تعارض چیه، حقیقت تزاحم چیه. این سه مطلبی که عرض کردیم از آثار و برکات آنه. نتیجه اون میشود که با تعارض چه برخوردی کنیم؟ با تزاحم. مسئله تعارض تزاحم تکرار می کنن در فقه، خیلی مورد نیازه، آثارش با هم فرق داره. ببینید این نتیجه هاش خیلی با هم تفاوت پیدا کرد، نتیجه عملی با هم داره، تفاوت عملی داره. اینها رو باید خوب دانست. در اینجا محقق نائینی سخنی دارد که انشاءالله می گیم و بحث و بررسی روش می کنیم انشاءالله رحمان.
صلي على سيدنا محمد النبي الأمي. اللهم صلي على سيدنا محمد النبي.